أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ما از بحث روابط خانواده آسمانیمون که اختصاص موضوع ظلم داشت یه بحث دیگه داریم که اونم تقدیم بکنیم که درباره کفاره ظلم هستش. دو تا فرمایش داریم از نبی اکرم و امیرالمومنین. اون چیزی که از نبی اکرم بود جلسه قبل توضیح دادیم که من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله تعالی له فانه کفاره له. هر کس به کسی ظلم کرد و اون شخص از دنیا رفت، دسترسی دیگه بهش نبود، از دنیا رفت، چیکار بکنیم برای اینکه ظلمهایی که بهش کردیم جبران بشه؟ حالا پدر، مادر، فامیل، دوست، آشناس، قریب است، میفهمد براش استغفار بکنید، استغفار بکنید. و حالا توضیح دادم فقط استغفارم نیست، هدیه فرستادن هست. بهترین هدایا برای راضی کردن یک میت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از چیزهایی که بهش علاقه داشته، بعضی از عبادتها، زیارتها یا چیزهایی که او بهش علاقه داشته، اینها خیلی مؤثر هست در راضی کردن اموات، که اینو توضیح دادم. یک روایت دیگه هم مونده از امیرالمومنین علیه السلام، امروز تقدیمتون میکنم، که میفرماید که لا عدل افضل من رد المظالم، هیچ عدلی مثل بازگرداندن مظالم نیست. رد مظالم که میگن یعنی ظلم هایی که انسان کرده رد کنه، برگردونه اینها رو و اطرافشون رو راضی کنه. درباره رد مظالم به مناسبتی در همین سلسله مباحث احتمالاً یا مباحث دیگه که دشمن شناسی تقریباً یادمه، البته دشمن شناسی قدیم، توضیح دادم، باز هم توضیح میدم. ببینید مظالم، ظلم هایی که انسان میکنه به دیگران، چهار دسته هستش. یا طرفی که بهش ظلم میکنیم یک فرد یا یک اجتماع هست. گاهی وقتا انسان به فرد ظلم میکنه، گاهی وقتا به یک اجتماع ظلم میکنه، و این ظلم یا مادی است و یا معنوی است. چون چند تا؟ چهار تا. رد مظالم فردی، مادی، اجتماعی، مادی، فردی. گاهی وقتا ظلم مالیه، گاهی وقتا ظلم چیه؟ معنوی هست. فردی معنوی، اجتماعی معنوی. چند تا شد؟ چهار تا. در بعد تک تکش من توضیح بدم که حضرت می‌فرماید عدل یعنی این، یعنی که انسان، خب چون مظالم شکل انسان رو بد میکنه، باطن انسان رو بد میکنه، انسان وقتی که با بار ظلم متولد میشه به برزخ، مثل یه بچه ای هست که چیزهایی رو که نباید بیاره با خودش آورده به دنیا از رحم مادر، یعنی بد شکل میشه انسان وقتی که ظلم با خودش میبره. اینم پاک شدنی نیست، یعنی چون حق الناسه، اینجور نیست که خدا پاکش بکنه برای انسان، مگر که صاحب حق پاک بکنه. صاحب حق بگه خب من گذشتم، ولی تا اون صاحب حق نگذره، یک کسی که با ظلم وارد نظام برزخی میشه گرفتاری داره تا قیامت. حالا قیامت هم اگه بشه یا نشه خیلی سنگینه. لذا حضرت میفرماید که لا عدل. عدل رو اینجا اگر بخوایم محسوس برای شما معنا بکنیم، مثل اعتدال میمونه، اعتدال در بدن. بدن به محض اینکه از اعتدال خارج میشه درد میگیردش، مریضی پیدا میکنه. روح هم به این اعتدال احتیاج داره، به این هماهنگی همه جهات وجودی احتیاج داره. ظلم تعادل رو به هم میزنه، تعادل رو به هم میزنه. این خیلی اهمیت داره، من اینو توضیح بدم بهتون. خب قبلا گفتیم که ما در دنیا که هستیم در متن جهنم داریم زندگی میکنیم، دنیا متن جهنمه و روی صراط داریم رد میشیم، چون گفتیم صراط توی جهنم هست، روی جهنم نیست. برای یک انسانی که میخواد از روی صراط رد بشه به بهشت برسه و به بالاتر از اون، خب این مسیر رو طی کردن الزامیست. همه انسان‌ها بدون استثنا باید از تو جهنم رد شن، بدون استثنا هم نداره. ان منکم الا واردها، آیه قرآن هم هست، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه روز قیامت وارد جهنم میشید. از توی جهنم شخص باید رد بشه به بهشت بره. خب از توی جهنم کجا؟ کجا؟ روی چی؟ روی صراط. خب پس شخص باید از تو فضای جهنم رد شه، از روی صراط رد بشه تا برسه به بهشت. این معناش چیه؟ معناش این است که شخص باید در دنیا که متن جهنم هست از روی صراط رد شده باشه، دقت بکنید، به طول عبور کرده باشه از این صراط. حالا اینکه حضرت بفهمد ایستگاه های مختلف هست، گرفتاری های مختلف هست، سوال میکنن اونجا، همین مسیر زندگی انسان هست با ارتباطاتی که با دیگران داره، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، معلم، شاگرد، نمیدونم مدیر، زیردست، قرآن، همسایه، اینا همین سوالایی هست که قیامت میپرسن. ظلم چون حق الناس هست، تعادل روی صراط از بین میبره، یعنی شخص سقوط میکنه، شخصیت انسان اونجا سقوط میکنه. معناش این هستش که در دنیا هم تعادل ما از بین میره. گاهی وقتا افراد هستن که دلشون هم میخواد خیلی کارهای خوب انجام بدن، اما به دلیل ظلمهایی که کردن نامتعادلن. شما نگاه کنید یزید وقتی به حضرت سجاد علیه السلام عرض میکنه که اگه من توبه کنم میپذیر خدا، حضرت میگه بله، دو رکعت نماز بخون توبه کن. خب دقت کنید، یزید نمیتونه دو رکعت نماز بخونه. چرا نمیتونه بخونه؟ چون تعادل نداره، یعنی نمیتونه به خودش غلبه کنه که این دو رکعت نماز رو بخونه. میدونی چرا میگم؟ توجه کنید، خیلی وقتا افراد هستن که میگن ما میدونیم فلان کار گناهه، میدونیم این کار اشتباه است، میدونم دارم به همسرم ظلم میکنم، میدونم دارم به پدر مادرم ظلم میکنم، میدونم این رفتارم زشته باید، ولی این چون درگیر ظلمه، این وقتی که میخواد بیاد تصمیم بگیره که خودش رو اصلاح بکنه، این نامتعادلیه گرفتاری براش ایجاد میکنه. لذا احتیاج داره برای اینکه از این حالت کج، افتادگی و نامتعادلی بلند شه، زور بیشتری بزنه. یه باید خیلی تلاش بکنه که خودشو بلند کنه، چون افتاده است، سقوط کرده. برای برگردوندن خودش به اون حالت این کار میبره. احتیاج به قوت داره، احتیاج به قدرت داره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از خدا باید کمک بگیریم. برای همین دعای روز دوشنبه که من تو برنامه ها نوشتم، همه بدون استثنا همه دعاها رو بخونن، دعای روز هفته که دعای روز دوشنبه است. ایما عبد من عبیده که او امت من عباد اک اما اکانت لهو قبلی مظلمتن ظلمتها ایاه فی نفسه او فی ارزه او فی ماله او فی ولده او اهله. ببین هر زن و مردی از بندگان تو که من یه ظلمی در حقشون کردم، تو شخصیتش، تو آبروش، توی بچهش یا مالش و و و یا بهش قلدری کردم، ستم کردم، هر چیز، فقصرت یدی ان ردها، من دستم کوتاه نمیتونم. بعد از خدا انسان کمک بگیره. در روز دوشنبه خیلی دعای مهمی هست، همه دعاها روز هر کدوم این روزها بخشی از ما رو تکمیل میکنه و موانع سر راه ما رو برمی‌داره، هم دعاهای ایام هفته هم زیارات ایام هفته، که با اینکه مثلا 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره ولی مانع زیادی رو برمی‌داره از انسان این دعای هفته و زیارت هفته که صبح اول صبح میخونیم. انسان باید خیلی کمک بگیره که خدا بهش کمک کنه این برگرده به تعادل، بتونه درست تصمیم بگیره. شخصی که ظلم میکنه تصمیم درست نمیتونه بگیره، یعنی یه عالم ظلم کرده بعد میخواد تصمیم بگیره ازدواج درست بکنه، ازدواج غلط میکنه، میفته توی جهنمی که این جهنمی که الان تو ازدواج گرفتار شده به خاطر ظلمهایی هستش که قبلا به کی کرده؟ به دیگر. یه دفعه خر میشه، اینجوری بگم بقول امروزی، خر میشه یه دفعه، خام میشه یه دفعه، یه دفعه یه تصمیمی میگیره، تو اون تصمیم میفته توی جهنم. یه رشته‌ای رو انتخاب میکنه، یه شغلی رو انتخاب میکنه، یه همسری رو انتخاب میکنه، یه سفری رو انتخاب میکنه، یه چیزی رو انتخاب میکنه، یه دفعه میفته توی تله به خاطر اینکه ظلم کرده. اون موقعی که میخواست تصمیم بگیره، تعادل در تصمیم گیری بله نداری، ظلمهایی که کرده بود دامنشو میگیره. دقت کنید چرا علی علیه السلام اینجا کلمه عدل رو داره به کار میبره. ظلم فهم انسان رو کور میکنه، درک انسان رو کور میکنه، در انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چینشهای فکری به انسان ضربه میخوره. یعنی این شخص هر چی میخواد مهندسی فکر کنه نمیتونه بکنه. خب الان میگیم آقا اگه یک کسی بخواد از تو صراط نجات پیدا بکنه، یعنی از تو جهنم در بیاد، باید 3 معشوق در رأس همه معشوقاش باشه و الا تو جهنم گیره. الله، بگید اهل بیت، جهاد، نص قرآن دیگه. این تصمیم میگیره که خب با خدا رابطه دوستی برقرار کنه، تصمیم میگیره با اهل بیت رابطه خوب برقرار بکنه، تصمیم میگیره که روح جهاد رو بر خودش حاکم کنه. بعد ظلم ها نمیذارن، این ظلم ها تعادل این رو گرفتن. پس اولین مرحله چیه؟ این هم هست در روایت، در مباحث خاص خودش توضیح دادیم، این که انسان مهمترین کاری که میخواد بکنه تو زندگی برای اینکه بتونه پیشرفت بکنه، اول باید چیا رو از بین ببره؟ ظلم ها رو باید از بین ببره. حالا بعضی از عزیزان میگم این برنامه شما رو اجرا کردیم اصلا اثر نذاشت، یا نتونستیم، موفق نشدیم، نمیدونیم چرا این سیدی رو هم گوش کردیم. این برای که خب تو تعادل نداری، گوش میکنی ولی نمیتونی شوهرداری بکنی باش، گوش میکنی نمیتونی تربیت بچه بکنی، گوش میکنی نمیتونی زنداری خوب بکنی. اون ظلم باید از بین بره، چون تو الان آلوده به این ظلم هستی. تو خانوادت نسبت به همسرت، خانوادت، پدر مادرت داری ظلم میکنی. برای همین درگیری روانی انسان پیدا میکنه. اینو خوب دقت کنید، ظلم مشکلات روانی وحشتناکی برای، بی تعادلی های وحشتناکی برای انسان میاره. تصمیمات انسان رو مخدوش میکنه، خراب میکنه، فهم انسان در هنگام تصمیم گیری رو خراب میکنه. بنابراین حالا هی برو دکتر، هی برو روان پزشک، برو روانشناس، این مسئله با روان پزشک و روانشناس حل میشه که اونی که این نظام رو خلق کرده داره به شما میگه آقا ظلم تعادل شما رو به هم میریزه. حالا برو پای درس پیغمبر، اساتید نه، اولیای خدا نه، سر درس پیغمبر بشین، خراب در میاد طرف. برو نفس امیرالمومنین بهت بخوره، فایده نداره. امام صادق 4000 شاگرد داشت، میشستن پای درسش، به قول خودش 17 نفر مؤمن نداشت. استادشون امام صادق. آدمی که ظلم میکنه، خیانت میکنه، به خصوص به چی؟ به دانش خودش، به فهم خودش. این که انسان به یقین خودش توهین کنه، این که باوراشو زیر پا بگذاره. وقتی این اتفاق برای انسان میفته، یعنی خودشو از روی صراط سقوط داده. لذا بری پای درس پیغمبرم بشین، برو پای درس امام صادقم بشین، پای درس امیرالمومنین بشین، فایده نداره. بارها شده افراد گرفتاری های روحی روانی وحشتناکی پیدا کردن، خواب دیدن، تو خواب بهشون گفتن بابا مثلا اینجوری عمل کن، پیغمبر بهش گفته، حضرت زهرا بهش گفته، امام زمان بهش گفته، نمیتونه. میاره اتفاقا خوابم دیدم ها، نمیتونم. با پدرش درگیره، با مادرش درگیره، حضرت اومده مثلا تو خواب بهش گفته که برو رابطه تو با پدر مادرت اصلاح کن، حضرت داره دستور میده بهش، نمیتونه بره اصلاح کنه. واقعی یقین داره. آدم وقتی به یقین خودش توهین میکنه، یقین خودش، اعتقادات خودش رو زیر پا میذاره، با اینکه میدونه خلافش عمل میکنه. مثلا میدونه این حسش حسادت، نباید بهش تمکین کنه، باید بهش محل نذاره، باز حسادت میکنه، میگه میدونم آ، ولی خب دیگه نمیتونم، من اینجوری هستم، مثلا تربیتم اینجوریه، یا مثلا من زن هستم. خب زن هستی تو، قبل از که زن باشی آدمی، باید آدم باشی، انسان باشی. زنانگی بخش کوچکی از شخصیت یه خانم هستش، یه انسان اول. اون میگه من مردم، ما اینجوری تربیت شدیم، باید اینجوری. خب نه، یعنی چی مردانگی و زنانگی؟ که ملاک تعادل نیست، ملاک تعادل ایمان به خداست. معادن تعادل این هستش، آیا خدا این عمل تو رو تایید میکنه یا نه، عمل تو عمل صالح هست یا نیستش. این چهارتا رو خوب دقت کنید. اگر حق و ناس مادی بود در مورد یه نفر، خب آدم میره پولشو میپردازه انقدر که راضی بشه. یه موقع میگه آقا روم نمیشه بگم، میترسم بگم فتنه بشه، میترسم بگم دعوا بشه، پیداش میکنم، پیداش هست، دست هست، نمیتونی. باشه یه واسطه بفرست، این مبلغ رو بهش بده، یه بنده خدای در حق شما ظلم میکرده، حلالش کنه، تمام. یه بقیه است نه، دسترسی ندارم بهش، مرده، از دنیا رفته، یا مسافرت کرده رفته، اصلا نمیدونم الان کجاست، زنده است، مرده است، کیه؟ مثلا معلم دوران ابتدایی من بوده، مثال میزنم، حالا یه دیدم فلان شخص بوده، بچه بودم از کنار فلان مغازه رد شدم، یه شکلات برداشتم خوردم. خانم نمیدونم، اون بنده خدا مغازه اصلا نیست، الان مغازه اونجا نیستش، شهر خراب شده، الان داستان تحقیق کردم آقا کجاست، من نمیدونم الان. خب این چیه؟ میگه این به قیمت روز برای این بنده خدا چیکار کنید؟ رد مظالم بپردازید، به عنوان رد مظالم بدید به جایی که باید بدید. کسی که قبول میکنم دفتر مراجع و مجتهدین، علما یا کسی که انسان اعتماد داره بهشون، میدونن که رد مظالم رو درست مصرف میکنن. خب اجتماعی، رد مظالم مالی اجتماعی، اجتماعی چجوریه؟ اجتماعی این که مثلا شما فرض فرمایید که توی مسجدی، توی حسینی صدمه زدید به چیزی که مال همه است، یا مثلا توی شرکتی، اداره‌ای، وزارتخونه، انسان سوء استفاده از بیت المال کرده، سوء استفاده از وسایل نقلیه بیت المال کرده، رفته توی اتوبوس نشسته تیم شکست، خود دیدی که الان توی بعد از مسابقات عصبانی چاقو انداخته توشک اتوبوس رو پاره کرده، دیدید که مسابقات چیز میشه، میبینی اتوبوس رو یه دفعه میبینی میزنن شیشه اتوبوس رو میشه. خب مال بیتون ماله دیگه، مال 80 میلیون آدمه، شما دارید این کار میکنید. داخل و خارج هم نداره، مثلا شما توی کشور خارجی، توی کشور اروپایی بوده، ممکنه مسلمان هم نباشن، اتوبوسشون، چراغشون، یه جایی بالاخره یه ظلمی کرده، حق و ناسه، فرقی نمیکنه مسلمان و غیر مسلمان نداره. این باید به اون سازمان برگرده، باید به اون سازمان خسارت برگرده. خیلی هم سنگینه. خب بالاخره رد مظالم اجتماعی است، انسان به میلیون ها انسان بدهکاری داره، رفته توی پارک به وسایل پارک صدمه زد، این هم سنگینه، خسارت های سختی هم هستش، باید جبران بکنه انسان. پس اینم شد رد مظالم چی؟ مالی اجتماعی. بعد رد مظالم فردی معنوی. فردی معنوی که مثلا یک کسی رو اذیت کردی، غیبتش کردی، تهمت بهش زدی، نیش بهش زدی، سرزنشش کردی، تحقیرش کردی، دلش رو شکستی، ترسوندیش، اضطراب به دلش وارد کردی، اینا میشه رد مظالم چی؟ میشه مظالم فردی معنوی. این هم همینطور حلالیت میخواد. انسان باید از ته دل از طرف حلالیت بگی که خیلی هم کار سنگینیه. چون ممکنه شخص حلال نکنه، دروغ بگه حلال کردم ولی حلال نکنه، خیلی سنگین میشه. اگه واقعا دلش پاک نشده باشه خیلی سنگینه. آره حلالت برو، ولی واقعا دلش صاف نشده واقعا، یا لطمه ای که تو به اون زدی قابل جبران نیست. و تو راجع به مثلا آبروش گفتی، راجع به شخصیتش گفتی، راجع به ناموسش گفتی، یه چیزی گفتی که حالا من میشه جمعش کرد اینو، حالا یه تهمتی به ایش زدی، یه چیزی گفته شد که دیگه حالا آب ریخت دیگه، این چجوری میشه؟ آه من رفتم راجع به شما یه همچین غیبتی کردم، شما این کارو کردید، به 100 نفرم گفتم، حالا چجوری میشه جمعش کرد؟ خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یعنی اثر این تو نفس من هست، میمونه این اثر کاری که کردم. رفتم راجع به یه نفر یه چیزی گفتم که آبروش رفت، تحقیر شد، یه رازی داشت فاش کردم، یه کسی یه چیزی به من سپرده بود، رازش بود، گفته بود به کسی نگو، من رفتم گفتم، یا نه اصلا نگفته به کسی نگو. ببینید یه موقع صرف میگه منو قسم نداده، به منم نگفته، به کسی نگفته. اصلا گفته باشه نگفته باشه تو حق نداری راجع به یه کسی با یه کسی صحبت کنی. تو جریان این چیزی قرار گرفتی، حق نداری صحبت بکنی. المجالس بل امانه، مجالس یعنی وقتی که شما یه در چیزی قرار میگیری، یه جای نشستی اتفاقی افتاد، همونجا باید دفن بشه. تو باشه رفتی به 100 نفر گفتی نه الان این کاری که الان تو فضای مجازی میشه، از زندگی شخصی یه نفری عکسی گرفت حساب پخش میکنه تو فضای مجازی، من میشه حالا جمعش کرد اینو، حالا بگو تو رو خدا از من راضی باش، تو رو خدا حلال کن، حالا اینم بالا بیا باشه راضی هم حلال میکنه، ولی که چیکار کنه با تو؟ ولی خب اون شکستی که این خورده، لطمه‌ای که از نظر آبرو به این رسیده، بدبینی که نسبت به این تو سطح خانوادهش، فامیلش، اجتماع ایجاد شده، چجوری میشه جبرانش کردی رو؟ یه عالمه، یه روحانیه، صدها نفر، هزاران نفر دارن ازش استفاده میکنن، تو رفتی پشت سرش به یه چیزی گفتی، یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر محروم شدن از این، و فردا قیامت من میشه جمعش کردی رو؟ تو بگو حلالم کنید، چی حلال بکنی؟ مگه قابل جمعه؟ مگه قابل برگشت به راحتی؟ اینجوری نیست. بعد برای خودم تا میتونه باید نره به این سمت، مواظب نفسانیت خودش، شیطنت‌های خودش، حس فضولی‌های خودش، حقارت‌های خودش باشه. خیلی برای خودشیرینی، برای اینکه خودشون رو مهم معرفی کنن، به آبروریزی دیگران می‌پردازن، راحت میشینن راجع به دیگران حرف میزنن. خب این مگه میشه جمعش کرد به این راحتی؟ ذهنت یه نفر، دو نفر، صد نفر رو خرابش کرد، این چجور میشه درستش کرد؟ یه بنایی رو گذاشتی که به یه شخص تو فامیل، تو خانواده ظلم بشه، تحقیر بشه. این بچه با تحقیر بزرگ شده. چرا؟ چون مادر این کارو کرده، پدر این کارو کرده، داداش این کارو کرده. مگه میشه اینو جمعش کرد؟ یه پسر بی ادب قلدر تربیت کردی، حالا این به خواهر برادرای ظلم میکنه، جلو ظلمش هم نمیتونی بگیری، نمیگیری و نمیتونی بگیری. بعضی از پدر مادر واقعا تعجب میکنن وقتی میگم من یه پسر دارم بی ادبه، منو میزنه، باباشو میزنه، به خواهر برادرش توهین میکنه. میگم از خونه بیرونش کنید. میگه خب این نمیشه که بچه رو بیرون کنید از خونه، که این میره بد میشه. میگه خب بره بد بشه مثلا چی میشه؟ ماشین میزنه میکشدش، معتاد میشه، میمیره، یه کسی چاقو میزنه میکشدش، هر چی باشه بهتر از این ظلمی که هست که داره میکنه توی خونه. روز قیامت من میتونه اینا جواب بده؟ عقلا میره میمیره، از ظلم راحت میشه، کمتر ظلم میکنه. میگه نه بچه‌مه، حالا بچه‌تو نگه دار، هم داره جنایت میکنه سر خودت، هم سر باباش، یا سر خودت، سر مادرش، سر خواهر برادراش، کی مسئول این ظلمه؟ تو. کی باعث تحقیر این بچه شده؟ کی این بچه رو بی دست و پا بار آورده؟ کی این بچه رو بی شخصیت بار آورده، کی این بچه باعث شد که اعتماد به نفسش از بین بره، ترسو باشه، بزدل باشه، استراب بیاد سراغش، بی شخصیت بشه، نتونه تصمیمای خوب بگیره. کی این کارو کرده؟ تو به خاطر رفتار غلط که با بچت داشتی یا با همسرت داشتی یا با خانواده همسرت داشتی. ببین حق الناس خیلی ظریفه. خواه دختر مردم رو گرفتی، این پدر بنده خدا، این مادر بنده خدا که دخترش رو داده به تو، تمام دلخوشیش این هستش که تو به عدالت به این بچه رفتار بکنی. تقوا یعنی همه دیگه، تقوا یعنی انسان بترسه از این کار که ظلم بکنه. مبادا مادر زن من، پدر زن من به خاطر رفتاری که با دخترشون کردم بیفتن به ترس، بیفتن به استراب، بیفتن به قصه. خانواده همسر من، این خیلی ظلم بزرگیه و میشه راحتی جبرانش کرد. این پدر بیچاره حالا دیگه عمری ازش گذشته، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یه داماد نادان دائما استراب راجع به دختر این به این وارد میکنه، یه عروس نادان دائما خانواده همسرش رو مضطرب میکنه، ظلم میکنه، راحت به شوهرش ظلم میکنه، راحت به مردش ظلم میکنه، راحت به بچه هایش ظلم میکنه. خب این چجوری میشه جمعش کرد؟ حق الناس های خیلی سنگینه. بعد چجوری میشه رضایت گرفت از اینا؟ ما تو حق قلب افراد نیستیم بگیم آقا دست ته 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 قلبت راضی باش. حالا این شخص میگه من الان راضی، حلال، این تبعات و آثارش چجوری میشه؟ تو این دختر رو اینجوری تربیتش کردی، حالا الان مادر خوبی نیست، همینه منتقل کرده به بچهش، چجوری میشه جمعش کرد؟ آقا زن گرفتی، این زن شخصیتش رو باید بشناسی، قوی، ضعیف، خوب، بد، عادتش اینه، باید ببینی چجوری تو این شخصیت شناسی همسر به ظلم نشه. این همسری که گرفتیش دیگه، فقط با این ازدواج کردی، حتی که میگی بله، مثل این هندوانه هست که رفتی خریدی، یعنی در بسته است، همیشه همه چیز همسر برای ما روشن بله نیست. وقتی میگی من این همسر رو انتخاب کردم، یعنی باید 3 چیز رو در موردش رعایت بکنم. قانون انگشت، از نظر اقتصادی هرچی که وظیفم هست انجام بدم، تو تنگینا قرارش ندم، باجگیری نکنم، مهریهش رو به زور ازش نگیرم، انقدر فشارش نگیرم مجبور شه مهریهش رو بگذره. الان رسمای خیلی بدی شده، باید بری محضر تا بنویسی که مهریهتو گرفتی، یعنی به دروغ نمیگه ببخش، یعنی بخشیدی، میگه بنویس که گرفتی و الا نمیام خونه دیگه، و الا اینجوری و الا اونجوری، ظلم میکنه بزن. یا خصاصت داره یا بخل داره یا هزینه نمیکنه. 2، اخلاق رو رعایت کنی در موردش. اینا واجبه، چه دوستش داشته باشی چه دوستش نداشته باشی. 4 تا چیز رو باید تو این بخش دوم رعایت بکنی: ترک ظلم، ترک بیادبی، رعایت احترام، مهرورزی ولو دوستش نداشته باشی. مهرورزی ولو دوستش نداشته باشی، میگه من اصلا این کلمات از دهنم نمیاد، نمیتونم برم مهرورزی کنم. حالا نکن تا بعد ببینید داستان چی میشه. انسانی که لبخند نمیتونه بزنه، انسانی که حرف قشنگ نمیتونه بزنه، نمیتونه توقع داشته باشه موقع مردن به بعد لبخند ببینه یا حرف محبت آمیز ببینه. هرچی اونور میبینه وحشته، ترسه، استرابه. این انقدر مهمه که امام صادق علیه السلام وقتی به کنیزش میگه که این بچه رو انقدر نبر از این نردبان بالا، یه دفعه میفته بچه طوریش میشه. این کنیز جاهل، بچه امام، بچه امام شوخی نیست، یعنی یه نسل از امام رو برمی‌داره میبره دوره رو نردبان، میفته بچه میمیره. بچه امامو میکشه. حالا ما بودیم چه استراب بسرا ما هر کس باشه استراب سرش بعدا بخصوصی بهش گفته بود که نکن این کارو. حالا این کارو کرده بچه افتاده مورد استراب افتاده سراغ این. اینقدر این کار حضرت خودش ناراحت میشه که این مضطربه میگه چرا مضطرب نباش، چیزی نشده، مرد، تو مضطرب نباش. ما راحت همدیگر رو مضطرب میکنیم، راحت دیگران رو مضطرب میکنیم، راحت به اعصاب دیگران فشار میاریم، راحت. آب خوردن سر چی؟ سر دنیا. پیغمبر فرمود من بکا علت دنیا دخل النار، یک کسی که به دنیا قصه میخوره برای دنیا جهنمیه، برای اینکه تو وقتی این قصه رو میخوری، این قصه رو فقط خودت نمیخوری، به صد نفر دیگه هم میخورونه این قصه رو. آدم باش، قدرت داشته باش، دنیاست. اگر قصه شو نخوری، خدا به بهترین شیوه هم دنیا هم آخرت برای جبران میکنه. نه بابا، این چیون را میندازه، دعوا را میندازه، اعصاب بقیه رو خورد میکنه، بقیه رو تحقیر میکنه، تو سر بقیه میزنه، سر خونه، سر زندگی، سر این، سر اون، سر اینجا، دنیاست. چرا مادر تو اینجوری کرد؟ چرا پدر تو اینجوری کرد؟ خب پدر مادر اون به تو، به شوهر تو چه ربطی داره؟ پدر مادر تصمیم یه کاری کنن، باید سر شوهرت خالیش بکنی. چرا زن تو اینجوری مادر سر زنش خالی میکنه؟ خب برادر زنه به زن چه ربطی داره؟ خواهر زنه به زن تو چه ربطی داره که باید زن تو استرابشو بکشه یا توهینشو بشنوه یا سرزنشش بشنوه؟ ما خیلی راحت خودمون رو بدبخت میکنیم و فشار قبر رو خودمون ذخیره میکنیم. آب خوردن حق الناس خیلی تو بخش معنوی خیلی لطیفه، خیلی ظریفه. ادامات حواسش هم بچهت، زنت، شوهرت، خانواده، همسرت، همسایه، دوستان، هر کس، خیلی هی باید ما دقت بکنیم، هی باید دقت بکنیم که نیفته گردنمون. و حق الناس معنوی اجتماعی، در حق الناس معنوی اجتماعی شما با یه جمع سر و کار دارید، مثلا آبروی جمع رو ببره، می راجبه یه جمع یه چیزی میگی، یه از اون جمع فاصله. این هیئت همشون اینجوری هن، این جمع همشون اونجوری هن، این سازمان همه همینجوری هن، آخوندا همه همینجوری هن، معلم ها، پزشکی ها همه همینجوری هن، نمیدونم شیرازی ها اینجوری، آقا همه افغانی ها اینجوری، کلن حساس میکنه دیگه، همه اینه میدونم فلان طایفه اینجوری. میدونم به همین راحتی که نمیشه که انسان، نه، ذهن سازی میکنه، میگه ببین من بهت بگم سراغ این طایفه کلن نرو، چون اینا همه شون آدم های فلانی هستن. اینجوری نیست، شما یه طایفه تو این ایران سراغ دارید شهید نداده باشه، عالم تربیت نکرده باشه، ولی خدا نداشته باشه، انسانهای شریف نداشته باشه، یه دونه طایفه شما سراغ دارید توشون نباشه اینجوری؟ چجوری شما همه راجع همه طوایف یه دفعه اینجوری دارم زود میکنه؟ راجع یه استان یه دفعه میره یه چیزی میگه؟ خب این مدیونی داره، یا خودش یه کاری میکنه، یه کاری میکنه که به یه سازمان بقیه رو بدبین میکنه، اینم خطر داره. اینا جبران کردنشون واقعا کار راحتی نیست. رضا حضرت آره باید تلاش بکنه انسان. این دلیل نیست که ما ناامید بشیم، ما ناامید نباید بشیم، باید تلاش تو بکنیم. من الان به یک کسی یا کسانی بدهکارم، نمیتونمم رضایتشون رو جلب کنم، باش چیکار کنم الان؟ خب میتونی برای اون کس یا کسان یه عالم عبادت بکنی، یه عالم ذخیره باقیات و صالحات بذاری، بگو خدای من این باقیات و صالحات رو هدیه میکنم به این جمع برای قیامتشون، برای آخرتشون. اگه از من راضی شدن که راضی شدن، فردا که قیامت یقه منو میگیرن دیگه اینا، درسته؟ پس از این باقیات و صالحات که من برشون ذخیره کردم بر میدارن دیگه، هدیه میکنم که راضی بشن. زودتر اونا رو بدهکار بکنید به خودتون، برشون هدیه بفرستید. برای همین توی پرداختای مالی یکی از چیزایی که تو وصیت‌نامه‌ها خیلی مهمه، یا برای پدری که از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، حواسش نبوده یا عقلش نرسیده یا بی‌توجه بوده، رد مظالم ننوشته، شما براشون بپردازید، چون گیر میکنن اونجا، تو برزخ گیری زیاد دارن. داداشته، پسرته، همسرته، نمیدونم هر کس هست، رد مظالم حتما. هر کس از عزیزان اومده بر من وصیت نامه که من براش تنظیم کنم، نوشتم آقا یه مبلغ زیادی از اموال تو بذار رد مظالم، بیشترم بذار. شما حدس میزنید چقدر؟ میگم حدس میزنم مثلا 10 میلیون. میگم بریم 20 میلیون. اضافهش جای دوری نمیره، ذخیره میشه برای خودت. تو وصیت نامه ها انسان بنویسه، توجه بکنه، اینا رو انسان خیلی حواسش جمع باشه. لا عدل، دقت کنید حدیث بخونم، لا عدل افضل من رد المظالم، از علی علیه السلام. هیچ عدلی بالاتر از این نیست که انسان مظالم رو برگردونه، ظلم هایی که کرده. تا این ظلم ها گردن ما هست، ما بی تعادلیم، مشکلات روحی روانی پیدا میکنیم، با روان پزشک و روانشناس حل نمیشه، حل نمیشه. هم قرص بده، هی دارو بده، هی ببرد نمیدونم شوک عصبی هم بزنه، مشکل تو با این حل نمیشه. تو مشکلت از اینجایی که الان این شخص الان خل شده، روانی شده، قاطی داره به قول امروزی ها، تعادل نداره، حالتهای وحشتناک کابوسی داره، پی باید ببینی کجا مشکل درست کردی. استغفار بکنه، اگه انسان عقلش به جایی نمیرسه استغفار بکنه، رد مظالم بپردازه، از خدا کمک بخواد. دعای روز دوشنبه رو حتما انسان التزام داشته باشه، همیشه عمرش بخونه. چون دعای روز دوشنبه یعنی چی؟ یعنی خدای من زورم نمیرسه. تو هر ادامه دعای دیگه، خدای تو هر جوری میتونی خودت یه جوری راضیش کن. وقتی میگی خدایا من زورم نمیرسه، تو به فضلت هر جوری میتونی راضیش کن، یعنی تو رو از نامتعادلی چیه این دعا؟ بله؟ درت میاره، از بی‌تعادلی در میای، میتونی برگردی به سر راه. ببینید یه دعا چقدر ارزش داره و چقدر اهمیت داره، اینو خیلی بهش توجه بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی